اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه یار مهربان توجه بفرمایید. گفتگو با نویسندگان و شاعران معاصر موضوع این برنامه است.
دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، از برنامه یار مهربان با شما صحبت میکنم. کتابی که امشب خدمتتون معرفی میکنیم کتاب راز قطعه 53 هست که البته برنامه قبلی هم راجع به همین کتاب صحبت کردیم با هادی ناجی نویسنده کتاب که با همکاری فرزانه آفتاب این کتاب رو به رشته تحریر در آوردن. بعد از خوشامدگویی به مهمانها و پذیرایی مختصر با میوه و شیرنی، هنوز چیز زیادی از مراسم نگذشته بود که اکبر صدای اذان را از بلندگوی مسجد محل شنید. با صدای بلند پدرش را صدا کرد و گفت وقت نمازه. نصرالله خان لبخندی زد و گفت باش اکبر جان، الان میگم یه مهر برات بیارند، اون اتاق را هم خالی کنند که بری سری نماز بخونی و برگردی. اکبر با حالت جدی پرسید من فقط نماز خون هستم تو این همه آدم؟ شما نمیخواید نماز بخونید؟ عروسی اکبره که باشه، یعنی عروسی من باید شما رو به گناه بندازه؟ نماز اول وقت رو به تأخیر بندازه؟ بی زحمت به همه بگید بلندشن وضو بگیرن، همین وسط سالن جا برای همه هست، نماز رو به جماعت میخونیم. لبخندی از رضایت بر روی لبانه نصرالله خان نقش بست. اکبر را در آغوش کشید و پیشانی او را بوسید. بعد رو به مهمانها کرد و در حالی که دستهایش را به علامت جلب توجه محکم به هم میکوبید با صدای بلند خطاب به مهمانها گفت وقت نمازه، بی زحمت زودتر همه وضو بگیرید، آماده بشید برای اقامه نماز جماعت به امامت اکبر آقا ترابیان. شادوماد ما امشب جلو میسته تا نماز رو برگزار کنه. برای سلامتی صلوات. قطعه که خوندم از کتاب راز قطعه 53 نوشته هادی ناجی است. سلام هادی ناجی.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی.
صحنه که خوندم صحنه روان و راحتیه، همه کتاب به همین گونه است؟
بله به همین گونه هست و بعضی حالا از اطرافیان میگن که این ساده بودن شاید تو شخصیت خود منه، میگن هادی شخصیتش ساده است و سعی میکنه کتابهاش هم ساده بنویسه.
آره دیگه، از قالب مکاتب ادبی اومدی بیرون و فقط روایت کردی چیزایی رو که شنیدی و میخوای به اطلاع دیگران برسونی.
شاید به نوعی بشه اینجوری تفسیر کرد.
به نوعی دیگه.
من خودم معتقدم که خیلی نباید با اعصاب و روان خواننده بازی کرد. وقتی ساده میشه یک حرف رو گفت چه بهتر که ساده گفته بشه. آلبرت اینشتین میگه نظریه‌ای توی فیزیک خوبه که ساده باشه. خیلی این حرف رو میزن. یوهان کرویف تو فوتبال میگه که فوتبال بازی ساده‌ایه. ولی ساده بازی کردن کار هر کسی نیست.
نیست. اصلا ساده بودن کار هر کسی نیست.
من این سادگی رو دوست دارم.
ساده باشیم در این حسش میکنیم. برحال ساده بودن مختص آدم هایی که زندگی رو دوست دارن.
نه دقت نکرده بودن.
نه دقت بکن ببین ساده بودن مختص آدم هایی که زندگی رو بله. دوست دارن بله. و خوب نگاه میکنن و همه رو تو این زندگی میبینن. جا برای همه هست.
جا برای همه هست. من به این اعتقاد دارم.
آره جا برای همه هست. یعنی اصلا هیچ کس جای من و تو رو تنگ نکرده.
دقیقا.
میریم سراغ کتاب رازی قطعه 53. گفته که بهت پیشنهاد شد که این کتاب رو بنویسی، گفتن که دختر خانمی میخواد خاطرات پدرش رو بهت بگه و چطور شد تو پیدا شد؟ یعنی تو از کجا، کی میشناخت تو رو که این پیشنهادی به تو؟ تو کتاب قبلی که راجع به این مکاتب نبود.
نه من این رو لطف خدا میدونم و شانس خوب خود من، ولی اینکه واقعا کی این پیشنهاد داد، من یک فیلمنامه ای ثبت کردم توی خانه سینما سال 92 و با یک کارگردان و دستیار کارگردانی در ارتباط بودم که حالا اگه بتونیم یک کاری انجام بدیم. این خانم از اقوام ایشون بود و ایشون من رو معرفی کرد، گفت یه همچین نویسنده ای هست فعاله و اگر میخواید شما رو به هم معرفی کنم و کتاب رو شروع کنید.
خب تو کتاب قبلی اصلا راجع به ادبیات پایداری یا دفاع مقدس نبود که شناخته شده باشی تو این
اصلا
مکتب. خب اون خانم چگونه جرأت کرد؟
باید از خودشون پرسید، ولی دیدار اول موقعی که صحبت کردن و صحبت کردن که کتاب به چه شکل باشه، اون همونجوری شما فرمودین از اون حالتی که از روز اول یک شخص مقدس جلوه بده از اون حالت بیاد بیرون، من نظرم این بود که یک شهادت معلول یک سری از علت هاست. این علت ها از بچگی، از تربیت، از دوستان، از خانواده، همه اینها دست به دست هم میده تا به یک نقطه‌ای برسه، یک دفعه ظاهر نمیشه.
بله
اینها همه تو دل خانواده است، اینها همه تو دل جامعه است. برای همین میشه اینجوری برداشت کرد که اون داستانهای اجتماعی من به دردم خورد، چون من قرار بود از اجتماع بنویسم، از مدرسه بنویسم، از دل خانواده بنویسم، از روابط خواهر و برادری بنویسم.
درسته. ببین این شهدا غیر از که تفکر والایی دارن که میدونن و منتظرن که روزی به شهادت برسن، ولی زندگی عادی رو راه نمی کنن.
بله.
یعنی خوشی ها رو فراهم میکنن، باهاش خوشی میکنن، ازدواج میکنن، بچه دار میشن، در حالی که میدونن باید برن. اینو تونستی منعکس بکنی توی این قصه ها؟
تمام سعیمو کردم.
نه سعی کردی یا برحال چون همه این شیطنت هایی که اون دفعه هم گفتی که مثل همه بچه ها شیطنت داشته، نه همه نوشتی آیا؟
همه. اصلا کتاب دو بخشه، حدود 170 صفحه اولش قبل از انقلاب هست، 156 صفحه،
تقریبا نیمه کتاب دیگه،
تقریبا نیمه کتاب، یه مقدار کمتر قبل از انقلاب هست. این شهید متولد 1340، یعنی موقعی که انقلاب شد 17 سالش بوده.
بله.
به این 17 سال پرداخته شده، مدرسه، خانواده، به همه اینها حدود 150 صفحه بیشتر پرداخته شده. و بعد از اون هم قسمت دوم کتاب نیمیش توی جامعه هست، نیمیش توی جبهه.
آره برای
ازدواج هست، خواستگاری هست، بچه دار شدن هست، همه این مسائل، مهمانی خانوادگی هست، ضمن اینکه عملیات جبهه هم هست.
همین این خیلی مهمه، برای اینکه گاهی بعضی از فیلم ها و کتاب ها فقط به حالت قدسی این شهدا میپردازن، انگار ننگار که زندگی خانوادگی هم داشته و انگار ننگار که عاشق مثلا همسرش شده، بچهش رو دوست داره یا دلبند خواهرشه یا مادرش، اینا رو یه جوری نگاه میکنن که این وعده ها اول میدونسته که باید بره و این ولی شما سعی کردین که زندگی رو مطرح کنی توی این کتاب.
من اعتقاد دارم که این شخصیت مثلا حالا اکبر یا هر اکبر دیگه، اکبر نوعی، اکبر یه جایی اتفاقاتی واسش افتاده که اکبر شده.
بله.
چی اکبر رو اکبر کرده؟ اون کمک به مادرشه، کمک به همسایش بوده، اون کارهایی که تو مدرسه انجام میداده بوده. خیلی این اتفاقات اونها مهمه، نه که ما فقط بیایم اون قطعه آخر رو بگیم این اتفاقات افتاد و رفت جبهه این عملیات انجام داد و این مین رو خونسا کرد و منفجر شد و به شهادت رسید.
نه،
چرا اکبر به این
پله پله تا
اون چراها خیلی مهمه.
خدا پله پله تا ملاقات خدا، اون پله پله رو باید پیدا کرد که چه اتفاقاتی افتاد که خداوند همچه سرنوشتی براش پیش بینی کرد.
فقط نگرانیم از حوصله خوانندگان این زمان بوده که این پله پله رو چقدر تحمل میکنه. این نگرانی رو داشتم، ولی توی کتاب بعدی این نگرانی رو گذاشتم کنار. این کتاب بعدی شاید دو برابر این باشه.
بله، آدمی کتاب خون وقتی که شروع کنه به کتاب خوندن قصه شروع بشه براش ادامه میده، یعنی اصلا نگران حجم کتاب نیست. ممکن موقع خریدن فکر کنه نه من حوصله کتاب 300 صفحه ای ندارم، ولی اون به نظر من کتاب خون نیست، یعنی اصلا نمیشه. من خب شده کتابو شروع کردم وسط کار دیدم نه حوصله من نیست، میذارم کتاب کنار، ولی کتابو شروع میکنم تا جایی برسم که ببینم نه کتاب مورد علاقه من نیست. ولی کتابی که گاهی خب گاهی به خاطر اینکه داری سفر میری کتاب کوچیک بخوری برمیداری که تو راه مثلا یه چند تا قصه کوتاه بخونی که مربوط هم به هم نباشه بتون جدا بشه، اون حسابش فرق میکنه. کتاب بعدی راجب چیه؟ یه رمان
راجب همین مقوله هست. شهید اکبر ترابیان از سال 62-63 به بعد تا سال 65 که به شهادت میرسه با یک دوستی آشنا میشه و لحظه شهادت هم با هم بودن. سه نفر در حقیقت بودن، یک نفر به دلایلی میره که برگرده، ولی این دو نفر به عملیات خونسازی مین ادامه میدن و با هم به شهادت میرسن. وقتی این رو نوشتم پیش خودم احساس کردم یک وجه کار رو اومدم، کار ناقصه. تا از اون وقتی شهید هم ننویسم و به همین جا نرسم کارم تکمیل نمیشه.
کتاب بعدی
شهید صاحب صنعتکاران.
آه، یعنی اون نفر سومی که
نفر سوم خیلی تو روایت این داستان ها به ما کمک میکنه.
بله، ولی بعد سلای خداوند در این بود که او بماند.
بعد از 29 سال از شهادت این شهید، دو سه سال پیش که من رفتم سراغش، وقتی تعریف میکرد عشق میریخت و هنوز همه چی تازه، میگفت چرا این دو نفر رفتن من رو نبردن. من هم همین فرمایش شما رو خدمتشون عرض کردم، گفتم شاید شما موندی که روایت کن.
آره، یعنی اصلا نمیشه راجب صلاح خداوند حرفی زد و سوالی کرد، برای اینکه او صلاح دید که آن دو بروند به او بماند که بتواند آن روایت را تعریف کند برای شما. کجای قصه این الان باش؟
کتاب جدید؟
بله،
من شهید متولد 1336 متولد کربلا هست و 13 سال عراق زندگی کرده. سال 49-50 وارد ایران شدن، اخراجی که
بله یادمه
زمان احمد
ما اونشالها بودیم بسید شما اگه نبودین
سلامت
بشید. چه سالی هستی شما؟
من 57
سالی انقلاب دنیا.
بله بله، تو شلوغ بلوغی ها، تو حکومت نظامی ماشین پدر بزرگو ایست بدن لاستیکشو بزنن، تو اون شلوغ بلوغی. عرض شد که من از سال 36 تا سال 62 رو نوشتم، یعنی 62 تا 65 مونده نگارش اولیه، چون کتاب تمام میشه اصلاحات و بازبینی هایی خواهد داشت.
حاجی ناجی، داری راجب شهید صنعتکاران مینویسی، نفر دومی که شهید شد همراه با شهید ترابیان، اون هم به همین روش تو و همسرت با هم میرین گفتگو میکنید با آدم هایی که تو زندگی اینا بودن؟
100% و بیشتر شده این موضوع. شد دو سه مصاحبه اول این کتاب رو، این کتاب که الان خدمت شما هست رو همسر من از دست داد، ولی توی این وکی هیچ کدوم رو از دست نداده. حتی ما کربلا هم که رفتیم و از محله قدیمی زندگیشون بازدید کردیم به همراه برادرش و تمام لحظات دوم هم بودن.
همسرت سابقه نویسندگی داره؟ یه زمینه نویسندگی اصلا داره؟
همسر من نخیر نداشتم.
فقط گفتگو میکنه با
نداشتن عرض کرد، الان دیگه مشاور دست به قلم شدن، به من کمک میکنه
بیشتر. بعد نوشته هاشو تو اون وقت اصلاح میکنی؟ جوری مینه جوری نگارش میکنه که
تو این کتاب بیشتر رو مقدمه کتاب، پاورقی ها، زمین هایی که احتیاج بود خیلی تلاش کردن و همون زاویه دیدی که قبلا خدمتتون هست.
خب یه روشی رو به کار میگیرین که میتونه تو کتاب بعدی هم براتون موثر باشه، یعنی دو نفری با هم یک ماجرا رو پیش میبرین و هم کلام هستین با هم دیگه.
این خیلی به نظر من موثره. دو نفر، حالا دو تا مرد یا دو تا زن، ممکنه زاویه دیده یکسانی داشته باشن، وجه دیگه ای رو نتونن بازگو کنن، اما این تلفیق خیلی خوب میشه. به نظر من خود خوب جواب میده.
خیلی، برای اینکه همونطور که تو برنامه قبلی هم با هم صحبت کردیم، شاید خیلی از خانم‌ها نتونن با تو صحبت بکنن و خیلی از آقایون نتونن با خانم صحبت بکنن یا خانم مثلا نتون راحت باشه که پرسش بکنه، ولی اینجوری دو نفر زن و مرد میرن گفتگو میکنن و اینو به یک نتیجه میرسونن، خیلی جذاب. موفق باشین.
سلامت باشین.
خب غیر از این با آیا با نوشتن چجوری کنار میای؟ آیا غیر از این هم مینویسی؟ قصه ای به ذهنت برسه، یه قصه معمولی، یعنی از یک آدم معمولی به ذهنت برسه بشین بنویسی، یا تیک میزنی بذاری کنار که یه زمانی بیکار شدی بنویسی؟
دقیقا همون تیک میزنم میذارم کنار، چون نمیتونم الان درگیر این قضیه بشم. زاویه دیدها فرق میکنه، شکل شخصیت پردازی داستان کوتاه با رمان متفاوته. شاید اونجا خیلی به شخصیت پردازی اهمیت داده نشه، اما توی رمان باید شخصیت کاملا پرداخته بشه، ساخته و پرداخته بشه. اینی که برای اینکه روش هم تغییر نکنه و این ناهماهنگی رو به وجود نیاد، داستانم یک دست باشه، این کارو نمی‌کنم. اونو فعلا می‌ذارم کنار.
خب اونه که میتونه یک زنگ تفریح برات باشه؟ نه،
هنوز زنگ تفریح من نتونستم نفس بکشم. اگه واقعا فرصت بده بله. اگه یک زمانی من توی بنبستی باشم، مثلا مصاحبه جور نشده باشه،
بله،
من به یه جایی از داستان رسیدم، نمیخوام خیال پردازی کنم، نمیخوام نظرات شخصیم رو خیلی بگم، میخوام بیشتر بر پایه واقعیت باشه، اون موقع بله.
یعنی فکر وقتی پیدا می‌کنی؟
تو این سه سال وقت نشده، ولی احتمالش هست این فرصت دست بده.
قصه هایی رو تو ذهنت گذاشتی؟
چون قبلا میگم سه مجموعه بیشتر رو داستان کوتاه کار میکردم، و شما ممکنه توی یک تاکسی نشستین، راننده تاکسی پرحرف، ماجرای زیبایی رو برای شما ترسیم کنه. یا حتی یک بار من توی بزرگراهی یک کیسه برنجی از یک موتوری افتاد، و این 5 سال ذهن من رو مشغول کرد، تو بعد از 5 سال من داستان کوتاه راجع بهش نوشتم. اینها هست، میمونه گوشه ذهن، پاک نمیشه.
آره خب ببینید، به هر حال تو که اهل نوشتنی، هر ماجرایی میتونه برات یک زمینه ایجاد بکنه و اینو ولی چون اصل ذهن درگیر یه ماجرای دیگه است، میتونه اینا رو یه خلاصه بنویسی، جا بذاری که بعد که وقت پیدا کردی بهش
دفترچه یادداشت و خودکار برای یک نویسنده برای بیرون رفتن از خونه از کفشی که میپوشه واجبه.
آره،
پا برهنه میتونه بره، ولی اون رو باید باشه،
باید خودکار کاغذ باشه. با این مدل جدیدی که روی اینترنت کتاب میخونن، تو حوصله داری با اون کار انجام بدی؟
من
اصلا این تماس کاغذ و ورق زدن کتاب، اینا برام یه دنیای دیگه است.
من مطمئن نیستم این رو از خود شما توی تلویزیون شنیدم یا از یه بزرگوار دیگه‌ای که تعریف میکرد، میگم من کتاب رو میخونم، بو میکنم کتاب رو،
آره،
حسش میکنم. بعد از 20 سال کتاب رو گذاشتم کنار، وقتی بازش میکنم حسش میکنم و اونو دوباره مجددا بو میکنم، مطالبش یادم میاد. این حسا نمیتونه توی شبکه‌های مجازی به این شکل منتقل بشه. من اون حس کتاب دست گرفتن رو دوست دارم.
آره، من هنوز کتاب دوست دارم، مثلا نمیتونم اروه. من هنوز گاهی برام مطالبی میفرستن که مثلا برای برنامه استفاده کنم، میگم آقا کاغذ بر من بفرستین، من نمیتونم با گوشی تلفن بخونم، و برای اینکه همه زندگی من وابسته به اون گوشی نباشه، کاغذ دستم باشه، کاغذ رو لمس کنم، خطو ببینم، ببینم که چگونه نوشتن، ببینم این کاغذ و قلم و مداد اینا داره از بین میره و من به شدت نگرانم. میدونی یعنی این کتاب خوندن، من خب مثلا فکر کنم هفته پیش مطب دکتری کار داشتم و میخواستم، میدونستم معطل میشم، خب همه مشغول نگاه کردن یا بحثای دیری، همه جا بحث میکنم هم دیگه، من جو کتاب میخوندم. بعد یکی از این مریض ها چیت کرد که شما تو برنامه‌هاتون میگین که کتاب میخونین، گفتم خب آره، من الان یه کتابی آوردم اینجا که سرم یه هرچی بجان که در دیوار نگاه بکنم، خب کتاب میخونم. اون کتاب فقط برای سرگرمی میخونه و گذروندن وقت، ولی نداریم این عادت رو، میدونین. و بعدم در نهایت دیگه هممون تازگی ها به این، حتی جوونامون به این گوشی وابسته شدن و هرچی میخوان بخونن یا بگن به گوشیشون نگاه میکنن، و اگر این گوشی یه زمانی رو بسوزه همه اطلاعاتشون میسوزه، در حالی که کتاب من دست همه و میتونم بهش مراجعه کنم.
تفسیر خوبیه. ضمن این که این خیلی تأثیرگذار هست روی اطرافیان، خصوصا روی فرزند.
بله.
به نظر من چجور میشه فرزند یک نفر کتاب خون میشه و فرزند اون دیگری کتاب خون نمیشه؟ اینها خیلی تأثیر داره. بچه چیزی رو انجام میده که میبینه، نه چیزی که بهش میگید.
بله.
وقتی هزار بار بهش بگید کتاب بخون و هیچ وقت از شما کتاب نبینه، اون فقط انجام نمیده. ولی حتی یک بارم بهش نگید مشغول کتاب باشین، میاد بچه میپرسه این چیه، چه کار داری میکنی؟
اصلا یکی از کاری خوبی که بعضی از پدر مادرها میکنن اینه که شب برای بچه کتاب میخونن که اون بچه بخوابه، یک کتاب مخصوص کودکان. این باعث میشه که بچه با کتاب مانوس بشه. خیلی حرف زدم، خیلی خوشحالم که با شما توی برنامه هم کلام بودیم. ما براتون موفقیت آرزو میکنم و تشکر میکنم که تشریف آوردین و راجع به کتابتون با ما حرف زدین.
من تشکر میکنم از شما و همه همکاران محترم.
خداحافظی میکنم با تمام شنوندگان برنامه یار مهربان تا برنامه دیگر.
برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو شنیدید. شبتون بخیر عزیزان و امیدوارم لحظات بسیار خوبی رو میگذرونید. انشالله که سالم و سلامت باشید و امیدوار هستیم به همراهی شما دوستان عزیز تا ساعت 6 بامداد. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
تراه چار دیدم گریه کرد طفل بی گهوار دیدم گریه کرد بس تراه چار دیدم گریه کرد طفل بی گهوار دیدم گریه کرد دختر آوار دیدم گریه کرد رو سری پار او چهل سال از کارش گریه این چهل سال افتخارش گریه بسته بسته مستمع قافیه خون چقدر نعمته دسته بسته از زنان شرمنده شد از تمام کاروان بیشتر از دختران مجلس می آن چنان شرمنده در میان راه تنها من بود بین یک جمعیت نام از غم ویران رفتن عشقی وای کوبی کرد دشمن عشقی هم زیارت نامش آتش گرفت هم سر و عمامش چای شام خیلی سخت بود سنگ های با تن و دشنام خیلی سخت جام و بزم آم خیلی سخت با همه اینا برمد از شام خنده های شب یادش مانده است ماجرای شب یادش مانده است چکمه های شب جای پای شب بندی خنجر از آبش میدهد های های ضربه آخر آمد و بالا پرش را جمع کرد دست وی انگشت درش را جمع کرد با حسیری هنجرش را دسته بسته از زنان شرمنده شد از تمام کاروان بیشتر از دختران مجلس می آن چنان شرمنده در میان راه تنها من بود بین یک جمعیت نام از غم ویران رفتن عشقی وای کوبی کرد دشمن عشقی هم زیارت نامش آتش گرفت هم سر و عمامش چای شام خیلی سخت بود سنگ های با تن و دشنام خیلی سخت جام و بزم عام خیلی سلام. با همه اینا میفرمد از شام خنده های شب یادش مانده است، ماجرای شب